الموضع السادس أن الشك في صحة الشيء المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان بل هو هو لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح و محل الكلام ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في صحته. بحث ما در مورد قاعده فراغ و تجاوز بود. مصنف فرمودن در مورد این قاعده از جهات مختلف سؤال مطرح است، برای اینکه این شبهات برطرف بشود بهتر این است که ما متن این روایت ها رو ذکر کنیم. یه تعدادی از روایات رو ذکر کردن، بعد اومدن در مواضع مختلف بحث کردن. در موضع ششم بحثش مهمه و متاسفانه مراجعه کنید به این شروع و حواشی، بحث رو اصلا توضیح ندادن که چی میخواد شیخ بگه. مرحوم شیخ میفرماین که ما روایاتی که قبلا خوندیم در موضع اول به این نتیجه رسیدیم که شک در شی به معنای شک در وجود شی هست. یعنی اگر کسی بعد از ظهر شک کند که آیا نماز ظهرشو اصلا خونده یا نخونده، شک دارد در اتیان صلات ظهر و عدم اتیان صلات ظهر، اینجا قطعا قاعده فراغ و تجاوز جاری می شود. اما در جایی که شک در صحت دارد، میدونه نماز ظهرش رو خونده اما نمیدونه نماز ظهرش برخوردار از طهارت بوده که صحیح باشه مثلا، یا رو به قبله بوده که صحیح باشه قطعا، نیت کرده تکبیرت الاحرام، خلاصه شک در این دارد که آیا صحیحاً واقع شده است یا صحیحاً واقع نشده است. اونجا مرحوم شیخ فرمودن که شک در صحت با شک در وجود شی نمیتونه جهت جامعی داشته باشه و هر دو اراده بشه. از طرفی هم نمیتونیم بگیم مراد از اون روایات شک در صحت است فقط، چون در خیلی از موارد مورد روایات شک در وجود شی هست و این باعث میشه که روایت مورد خودش رو شامل نشه و این قبیه. لذا ما باید اینو حمله بر شک در وجود شی بکنیم و دو تا روایت رو در اونجا گفتن که اگه ما اینجوری معنا کنیم روایت اسماعیل ابن جابر رو چکار کنیم، روایت موثقه ابن ابی عفور رو چکار کنیم. گفت اونا رو ما توجیه میکنیم، توجیه کرد. ما هم اونجا گفتیم که نه، به نظر ما روایات هم شک در وجود شیء رو میگیره هم شک در صحت شیء رو میگیره، چون شک در صحت شیء هم به نحوی بازگشت میکند به شک در وجود صحیح شیء. این که من شک دارم آیا نماز من به گونه صحیح خوانده شد یا نشد، معناش اینه که من شک دارم که آیا امتثال، آیا مطلوب اندشاره در خارج محقق شده است یا نشده است. همون حرفی که اونجا گفتیم مرحوم شیخ اینجا تکرار میکنه میگه. اما بحث شیخ در این نیست، لذا تا اینجا بحث شیخ این میشود که شک یا شک در وجود شی هست یا شک در صحت شی هست. شک در صحت شی ملحق می شود به شک در وجود شی، چون که شک در صحت مساوی با شک در وجود صحیح است، وجود مطلوب اندشاره است. تو اینجاش بحثی نداره. میگه اما انما الکلام، و بحث در این است که در بعضی از موارد شک ما به گونه ای هست، خوب دقت کنید، در بعضی از موارد شک ما به گونه ای هست که بازگشت نمی کند به شک در تحقق یک عمل یک جز به گونه صحیح. این عبارت خیلی نامفهومه. یعنی چه شک ما به گونه ای هست که بازگشت نمی کند به شک در تحقق شی به گونه صحیح؟ ببینید توضیح بحث شیخ اینه که شکی که برای انسان محقق می شود، در بعضی از موارد شک دارم در وجود و تحقق یک عمل. آقا رکوع اصلا آوردم رکوع رو یا نیاورد. در بعضی از موارد شک ما بازگشت می کند بر صحت یک عمل. رکوع رو آوردم اما نمی دونم اون مقدار لازم که باید منحنی می شدم آیا به اون مقدار خم شدم یا نشدم، با شک در صحت وضو دارم. اما در بعضی از موارد شک ما به گونه ایست که نه به وجود برمی گرده نه به صحت برمی گرده. مثل چی؟ مثل اینکه شک می کنم آیا من بین حروف کلمات یا بین خود کلمات اون موالاتی که عرفاً لازمه من رعایت کردم یا نکردم؟ آیا الان موالات بین حروف الحمدلله، بین همزه، لام، ها، میم، دال، من به قول معروف مثلا یه نفر خیلی نمازشو به حالت به قول معروف بخش پذیری خونده، خیلی تیکه تیکه خونده، شک داره که اون موالاتی که عرفاً لازمه من اونو رعایت کردم یا نکردم. خب الان اینکه موالات در حروف کلماتو یا بین کلمات رعایت کردم، آیا این یه شک مستقل دیده می شود؟ الان این مشکوک مستقلی داشت. مشکوکش چیه؟ مشکوکش همون قرائت دیگه، همون قرائت صحیحه دیگه، خودش شیء مستقلی به حساب نمیاد که. به تعبیر دیگه شک زمانی مستقل لحاظ می شود که مشکوک مستقلی داشته باشد. الان در اینجا مشکوک مستقلی نداره که. این شک معناش این است که آیا قرائت به نحو صحیح واقع شد یا نشد، جدا از این چیزی نداره که. خب به این کار نداشت پس این شک دیگه. خب اگه من شک کنم در این قرائت صحیح آوردم یا نیاوردم که ملحق میشه به شک در وجود، خب نه الان داره میگه کسی اینجوری شک داره، شک دارد که آیا موالاتی که عرفاً بین حروف کلمات لازمه. الان یکی به شما تلفن بزنه باشه تلفن اینجوری صحبت کنه س لا م، بعد شما بشه چیزی شده، معلومه که کیفیت حرف زدنش کیفیت حرف زدن عرفی نیست. یا مثلا شما یه سوال ازش میگونی هیچی نمیگه، یا شما 5 دقیقه داری حرف میزنی اون هیچی نمیگه، میگید الو، میگه خب بگو دیگه، حرف دارم گوش میدم. بعد شما میگه یه چیزی بگو من بدونم بری گوش میدی، خب شما فکر کردم قطع شده، عملش عمل عرفی نیست. در اینجا میگه تکلیف چیه؟ آیا میتونیم اگه کسی اینجوری شک کرد در اینکه آیا اون موالاتی که عرفاً لازمه من در بین حروف قرائت در بین کلمات قرائت رعایت کردم یا نکردم، میتونیم در اینجا قاعده فراغ و تجاوز جاری کنیم؟ مرحوم شیخ اول میگه نه، نمیشه قاعده فراغ و تجاوز جاری کرد، چون قاعده فراغ و تجاوز بالاخره نهایتا یا شک در وجود شی باشد یا شک در صحت شی باشد. این موالات به ما هی موالات تو این بحث مطلوب شرعی که نبوده، یعنی بگیم شارع چنین چیزی رو از ما خواسته، یک عمل عرفیه که جزء مستقلی هم به حساب نمیاد. خب اینو نمیتونیم شک در صحت هم بدونیمش. صحت چی؟ صحت موالات؟ موالات چیزی نبوده که. خلاصه مرحوم میگه نه، در اینجا نمیتونه قاعده فراغ و تجاوز چیکار کنی؟ جاری کنی. بعد از این میاد سه راهکار ارائه میده برای این که بگیم قاعده فراغ و تجاوز اینجا هم شامل می شود، همین شک هم شامل می شود. اولین راهکاری که ارائه میده این است که ما بگیم که با مراجعه به ادله موجود در مسئله، یه سر و ته ادله که بسنجیم، به این نتیجه خواهیم رسید که ملاک و منات در جریان قاعده فراغ و تجاوز تجاوز از محل است، این ملاک است. حالا شک و مشکوک به هر کیفیتی میخواد باشه، خب در ما نحنفی هم از محل فارغ شدم دیگه، یه نگاه. نگاه دوم اینه که بگیم نه ما تنقیه منات نمی کنیم که شما بگین تنقیه منات زنیه. ما میگیم منطوق بعضی از روایات این دلالتو داره. ذیل موثقه ابن ابی عفور چی اومده بود؟ انما شکه اذا کنت فی شیئن لم تجزه. یه جا شکه اعتبار داره، جایی که داخل در محل باشی، و الان ما که داخل در محل نیستیم که بس شک ما اعتبار ندارد. راهکار سوم مرحوم شیخ انصاری اینه که ما بگیم قاعده فراغ و تجاوز شاملش نمی شود در این موارد. ما میاییم یک قاعده جدید تأسیس میکنیم و اون قاعده جدید این است که بگیم هم مفاد اصالت و صحت فی فعل غیره که در ادامه میخونیم. اون قاعده جدید اینه که بگیم چون بناء انسان مسلمان این است که اگر یه عبادتی رو میاره، اگر یه عملی رو میاره، در صدد ابراء ذمه خودش هست، در عهده تکلیف میخواد بر بیاد. پس کسی که میخواد در صدد ابراء ذمه بر بیاد، این سعی و تلاشش این است که هر چی که لازمه رو چکار کنه؟ رعایت کنه. به تعبیر دیگه ما تمسک کنیم به ظاهر حال مسلمان که در صدد براءت ذمه خودش هست، و در چنین مواردی بگیم ظاهر حال او اقتضا میکند که موالات را رعایت کرده. اینو یک قاعده مستقل به حساب بیاوریم، و این قاعده مستقلی که به حسابش میاریم، یه نفر سوال میکنه میگه خب مدرک و دلیل بر حجیت این قاعده چیه؟ میگه ظاهر حال مسلم. در خیلی از موارد به ظاهر حال مسلمان توجه میشه. در قاعده سوق المسلمین به چی توجه شده؟ به ظاهر حال مسلمان ها. در اصالت و صحت فی فعل غیر که بحث بعدی ماه، به چی توجه میشه؟ به ظاهر حال مسلمان توجه میشه. بعد یه عبارتی رو از فخر المحققین فرزند علامه در ایذا نقل میکنه که ظاهرا ایشون همین قاعده رو جاری کرده. بعد خود ایشون میگه که احتمال داره اتفاقا ما این قاعده رو دلیل بر حجیتش هم از اخبار قاعده فراغ و تجاوز بیاریم. در قاعده فراغ و تجاوز در اون روایتی که شک در وضو بود، امام تعلیل آورده بود. تعلیلش چی بود؟ گفته بود که وضوش صحیحه، چون او آن زمانی که وضو می گرفته است حواسش بیشتر جمع بوده است. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که انسان مسلمان چون در صدد ابراء ذمه خودش هست، پس نه عمدن یک عملو ترک میکنه و نه نسیانن و سهوان ترک میکنه، ظاهرش اینه که رعایت میکنه. این کل بیان مرحوم شیخ در موضع هفتم. حالا باید جزوشو بگم بنویسید. میگم تنبیه ششم. خب الموضع السادس رو بنویسید. کدام مثالو؟ چون که بین حروف این موالات مطلوب شارع که نیست جزء مستقل به حساب بیاد. یعنی شارع ما هیچ جا دلیل شرعی نداریم که بگه نماز یه جزءش نیت، یه جزءش تکبیرت الاحرام، یه جزءش رکوع، یه جزءش سجده است و یه جزءش هم ترتیبه، یه جزءش هم موالات بین اعماله، یه جزءش هم موالات بین حروف کلمات است. نداریم که. اگرچه ما میدونیم وقتی که این مطلوب عرف، مطلوب شرعی هست، اما اونا هست، اما به عنوان یک جزء مستقل دیده نشده است. موالات بین اجزا داریم، اونم تازه در صلات، موالات عرفی، اما بین حروف کلمه. بگیم کسی که بسم الله الرحمن الرحیم میگه باید به کوب پشت سرم دیگه بگه، چنین چیزی نداریم. حالا طرف اینجوری نماز خونده، مثلا خونده بسم الله الرحمن الرحیم، ما نمیدونیم که این الان ضرر زده یا نزده. میگه این یه شک مستقل دیده نمیشود، چون جزء مستقلی نداریم اینجا. که این شک ما چیز جدایی از قرائت نیست، یعنی نمیتونیم جداگونه بیاریم و تصور و ترسیمش بکنیم.
اگه اینو قرائت حساب نکنم که قرائت نیست، که ما اصلا روایتیم که قرائت باید داشته باشید.
خب اون که بازگشت میکنم شک در قرائت، الان داره میگه نه، شکی ما در همینه. میگه من قرائت آوردم
همون میشه.
از اون زاویه نگاه کنیم که داخل در بحثه، داره میگه کسی شکش اینجوری باشه.
خب
که روز داره شک میکنم من اصلا بحث صحت خب نه دیگه، داره میگه من قرائتی که آوردم اصلا نمیدونیم که اونی که در عرف ملاکه این مقدار بوده یا نبوده. خب نه دیگه نمیدونیم اصلا از اول که، پس نمیتونه بگه قرائت خوندم یا نخوندم، قرائتی خونده. خب
ترجمه هم شامپانون که شکی در صحت شکی در اصل وجود میشه.
خب میدونی الان این اصلا شکی در صحت قرائت نداره. خب
این
اصلا شکی در صحت قرائت نداره. نه اصلا این شک در صحت بعد از اینکه یه چیزی رو ما آدم حد ثابت داریم، داریم میگیم مثلا در قرائت این امر معتبره، من نمیدونم رعایتش کردم یا نکردم، اینجا این نیست اصلا که نمیدونیم رعایت کردیم یا نکردیمش، میدونیم یه حد ثابت داریم اما نمیدونم رعایتش کردم یا نکردم، اما اینجا اصلا نمیدونم که این حد ثابتش چقدره، شک بدوی دارم کلا. نه نمیدونم اصلا دیگه، من نمیدونم که آیا در نظر عرف این که موالات رو تو نظر عرف هست اینجوری بگم ضرر زده یا نزده، به تعبیری اصلا نمیدونم که چه حدی لازم است. اشکال نداره که داره میگه این یه شک جدای دیگه، من اصلا نمیدونم. خب ببینید شما یه بار میدونید که قیام بعد از رکوع شرطه، نمیدونید که قیام بعد از رکوع رو آوردی یا نیاوردی، این به شکی در وجود. یه بار میدونی قیام بعد از رکوع شرط هست اما نمیدونی که این که همین که وایستادی بعد رفتی سجده هیچ حالت طمأنینه برات نیومده، آیا اون قیام بعد از رکوعی که لازم بوده است صحیحاً واقع شده است یا نشده است؟ یه بار شک در وجود است، یه بار شک در وصف موجود است، درسته؟ این دو حالت. اما یه موقع اصلا نمیدونی آیا بعد از رکوع قیام شرط هست یا قیام شرط نیست، کلا نمیدونی شما، لذا شما شک میکنی آیا در نظر عرف که یه حالت طبیعی عادی انسان اینه که وقتی میخواد از رکوع بلند میشم میرم به سجده، آیا من همون مقدار لازمه در نزد عرف و همون مقدار که رعایت کردم همینه یا نه، اونی که در نزد عرفم لزوم رعایت داری مکس هم هست، من نمیدونم اصلا.
یعنی اصلش هم
نمیدونم دیگه. خب نه دیگه الان نمیدونه، خب الان شک داره دیگه. حالا با این شکی که داره این بنده خدا نمیدونه که نمازی که بوده بر هیئت مطلوبه شرعی بوده است که صحیح باشه نباشه. حالا میخوام بگیم میتونیم به نظر همین شک قاعده فراغ و تجاوز جاری کنیم؟ شک دارم خلاصه دیگه. اونا دیگه بحثای دیگه ایه، فعلا بحث ما جریان قاعده فراغ و تجاوزه. این که طرف بیاد بگه که چون شما در اونجا نمیدونین شکت بدویه براعت جاری میکنه از عدم اشتراطه، بحثای دیگه ایه. ما فعلا بحث ما در حدود قاعده فراغ و تجاوزه. من بارها گفتم ما فعلا اینو کار داریم. اما این که نمیخوایم این مشکلی مسئله رو حلش کنیم، که متوجه شدن چی میگم؟ ما میخوام بگیم قاعده فراغ و تجاوز آیا گسترش در حدی هست که این نحوه شکم شامل بشه نشه، اما این که ما بخوایم مشکل اینو حلش کنیم از جهات دیگه اون بحث نیست، که ما فعلا در حدود جریان قاعده فراغ و تجاوز. لذا شما مثلا در یه جا داری میگی در اینجا استصحاب از باب شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشود، خب شما میگی خواهی استثاب جاری نمیشن، ما فلان قاعده رو جاری میکنیم، مثلا بحث ما در اون نیست که، ما فعلا بحث ما در این که آیا استثاب شک در مقتضی هم شامل میشود یا نمیشود. خب بنویسه الموز و سادس، بعد بنویسه تحریر محل بحث. سلام. بنویسه مصنف در موضع اول قائل به این شدند که مراد از شک در شی مصنف در موضع اول قائل به این شدند که مراد از شک در شی که در بعضی از روایات موجود در مسئله وارد شده بود، ویرگو بذارید، شک در وجود شی می باشد، نه شک در صحت شی. و جامعی نیز بین آن دو نمی باشد. نقطه ویرگو بذارید. این خلاصه بیان موضع اول بود. در ما نحن فی می فرمایند، دقت کنید، در ما نحن فی یه بار میگن شک در صحت و ملحق به شک در وجود میکنیم، میگیم همون حکم داره، یعنی اینکه به شک توجه نمیکنه. یه بار میگن اصلا شک در صحت خود شک در وجود است، به این اعتبار که چون شک در وجود و تحقق شی به گونه شرعی داریم. این دو تا مطلبه. در ما نحن فی میفرمایند شک در صحت شی نیز ملحق به شک در وجود شی میگردد و از حکم آن برخوردار میباشد، یعنی اگر شک در صحت یک شی بعد از تجاوز از محل یا فراغ از آن شی باشد، به شک اعتنا نمی شود و حکم به تحقق آن شی به گونه صحیح می شود. به تحقق آن شی به گونه صحیح می شود. و سپس در ادامه می فرمایند، تا حالا الحاقش الحاق چی بوده؟ حکمی بوده. گفته شک در صحت شی حکم شک در وجود داره. همون جوری که اگه من شک در وجود داشته باشم بهش توجه نمی کنم، شک در صحتم داشته باشم بهش توجه میشه الحاق حکمی. و سپس در ادامه می فرمایند، و بلکه شک در وجود شی شامل شک در صحت شی نیز می شود، میشه الحاق موضوعی. چون شک در صحت بازگشت به شک در وجود شی و تحقق آن شی به نحو صحیح و مطلوب اندشاره ویلگول می نماید، لذا در مورد الحاق شک در صحت شی به شک در وجود شی یا شمول شک در وجود شی نسبت به شک در صحت شی الحاق کنیم. شک در صحت و به شک در وجود میشه الحاق حکمی، یا نه بگیم شک در وجود اصلا شامل شک در صحت هم میشود، میشه الحاق موضوعی، بحثی نمی باشد. ولیکن بحث در مواردی است که شک در شی نه از مصادیق شک در وجود شی می باشد و نه از مصادیق شک در صحت شی. مثلا مکلف شک دارد آیا در هنگام قرائت موالات بین حروف و کلمات را که در نزد عرف لازم است بلگول رعایت نموده است یا خیر؟ الان من سوال بذارید. چون در این موارد بلگول امری مستقل از قرائت به حساب نمی آیند تا شک در آنها نیز مغایر با شک در صحت قرائت به حساب آید، تا اینکه ملحق به شک در وجود شی یا از مصادیق آن به حساب آید. نقطه سر خط. خلاصه آن که شک در شی در بعضی از موارد از مصادیق شک در وجود شی است، مانند این که مکلف نمی داند آیا قرائت را اتیان نموده است یا خیر. حالا من سوال بذاره و نقطه بیلگه بذاره. در این صورت قطعا قاعده فراغ و تجاوز جاری می شود، و در بعضی از موارد از مصادیق شک در صحت شی می باشد، مانند این که مکلف از صور عزائم سوره سجده دار در هنگام قرائت استفاده نموده است، لذا نمی‌داند که آیا آوردن سوره سجده دار در هنگام قرائت صحیح است یا خیر. علامت سوال نقطه بیلگول. در این فرض نیز از باب الحاق آن به شک در وجود شی و یا از این باب که از مصادیق شک در وجود شی به حساب می آید، قاعده فراغ و تجاوز جاری می گردد. و اما در بعضی از موارد شک مکلف بگون شک مستقلی لحاظ نمی گردد، مانند این که شک می نماید آیا در هنگام قرائت در بین حروف کلمات موالات لازم در نزد عرف را رعایت نموده است یا خیر؟ علامت سوال نقطه ویلگو بذارید. در این موارد بحث می شود که آیا ملحق به شک در وجود شیء و یا شک در صحت شیء می شوند تا در نتیجه قاعده فراغ و تجاوز جاری گردد، یا ملحق نمی گردند و در واقع نه از مصادیق شک در وجود می باشند و نه از مصادیق شک در صحت، لذا قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی گردد. علامت سوال بذار. لکن نل انصاف، اینو بنویسید تو جزوتون، بعد عبارت رو میخونم. مصنف میفرمایند، همین لکن نل انصاف فلان بنویسید. مصنف میفرمایند به نظر میرسد ملحق کردن شک در این موارد به شک در وجود شی خالی از اشکال نمی باشد، بگونی از خارج توضیح داره. مصنف میگه که ادله میگن ازا شککت فی شیئن، لذا باید اون مشکوک یک عمل مستقل، یه جزء مستقل، یه شی به حساب بیاد. در اینجا ما قرائت داریم که جزء نمازه، سوره عزائم و غیر سوره عزائم یه جزهای مستقلی هن، اما موالات بین حروف کلمات این یه جزء مستقل به حساب نمیاد. رضا میگه به نظر ما ادله شاملش نمیشود. اول اینو میگه مصنف میفرمایند به نظر میرسد ملحق کردن شک در این موارد به شک در وجود شی خالی از اشکال نمی باشد، چون اخبار موجود در مسئله ظهور در این دارند که مراد از شک در شی میگول شک در شیئی می باشد که عرفاً عمل مستقلی به حساب می آید. و همانطور که بیان شد این موارد شک مستقلی به حساب نمی آیند و نظر استقلالی به آنها نمی شود. بعد تو جزوتون اونجایی که گفته پاراگراف دوم خط دوم آخر خط میگه الا ان یدعا تنقیح المنات، اونو بنویسه بنویسه ایشان در ادامه سه راهکار را ارائه میدهند برای حکم به صحت، برای حکم به صحت در موارد مذکوره که در دو راهکار آن حکم به صحت می شود از طریق قاعده فراغ و تجاوز و یک راهکار آن از طریقه دیگری می باشد. دو نقطه به سر خط یک عبارت داشته باشه. تا اینجا تحریر محل بحث بود و نظریه اولیه مصنف. نظر مرحوم شیخ این است که اگر مشکوک ما امر مستقلی لحاظ بشود، در قبال اجزا و شرایط دیگه دیده بشود، قاعده فراغ و تجاوز جاری میشود. چون میتونیم بگیم که شککت فی شیئن، اما در مانحنفی چون این نظر استقلالی بهش نمیشه، اصلا مستقل دیده نمیشود. به تعبیر دیگه این وصف قرائته، کیفیت قرائته، چیزی جدای از قرائت دیده نمیشود، نه قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشود، چون در اینجا شک که در شی متصور نیست. بعد از الا ان یدعا سه راهکار در پیش میگیرن که در این موارد حکم به صحت کنن. دو راهکارش استفاده از قاعده فراغ و تجاوز است. یه راهکارش نه، میگه حالا که قاعده فراغ و تجاوز نمیشه، یه قاعده جدیدی در پیش بگیریم که در حقیقت خروج از بحث دیگه، به بحث ما مربوط نیست. عبارات فعلا بخونیم. الموضع السادس ان شک فی صحت شیء المعتی به، همانا شک در تحقق شیئی که آورده است اون شیء را، شک کنیم در صحت تحققش. حکمهو حکم شک فی الاتیان ای الوجود، حکم در شک در صحت همان حکم در شک در وجود است. یعنی اینکه همون جوری که اونجا به شک توجه نمی کنیم، اینجا به شک توجه نمیشه. الحاق حکمی، بل نه الحاق حکمی، بل هو یعنی شک در صحت، هو شک در وجود است، ولی خودشه، دو چیز نداریم ما. چرا؟ لأن مرجعه، چون بازگشت شک در صحت الشک فی وجود شیء است صحیح. چون شک در صحت در حقیقت معناش این است که آیا مطلوب شارع محقق شده است در خارج یا محقق نشده است. اینا رو میگه بحثی نداریم. اما و محل کلام ما، مواردی است که شکوکی است که لا یرجع فیه، در اون موارد اشکو فاعل لا یرجع رجوع نمی کند شک الی شک فی ترک بعض ما یعتبر فی صحت. یعنی اینکه شما نمیتونید بگید که من شک دارم در مورد این که فلان چیزی که معتبر بوده من آوردم یا نیاوردم، به خاطر اینکه اصلا این موالات بین حروف چیز مستقلی دیده نمیشود که من بخوام مشکوک مستقلی لحاظش کنم. کما لو شک فی تحقق الموالات المعتبرت، بالاش میشه ای اند العرف، شک کنم در تحقق موالاتی که معتبر است در نظر عرف، الموالات فی حروف الکلمت او کلمات الآیت. خب من گفتم تحریر محل نزاع متاسفانه خوب توضیح ندادن. این همه ی حرفش این شد که شک دارم، این حالت نفسانی رو دارم، اما خوب که دقت میکنم نمیتونم بگم شک در وجود شی دارم یا شک در صحت شی دارم، چون موالات بین حروف یک امر مستقلی لحاظ نمیشود. لکن الانصاف، نظر مرحوم شیخ این است که نه آقا، در جایی که شما شک داشته باشی در یه چیزی که اون مشکوک شما اصلا مستقل لحاظ نشود، این نه بازگشت به شک در وجود شی میکند، نه بازگشت به شک در صحت شی میکند، اصلا شی دیده نمیشود. لذا ظاهرا ادله فراغ و تجاوز اینجاها رو شامل نمیشود. لکن الانصاف ان الالحاق، الحاق چی؟ شک در این موارد، به شک در وجود یا شک در صحت، لا یخلو عن اشکال. چرا؟ لان الظاهر من اخبار شک فی الشیء، این اخبار فراغ و تجاوز، اختصاص اون اخبار به غیر هذه صورت. کدام صورت ها رو شامل میشه؟ اونجا که شیء به حساب بیاد، اونجا که شیء به حساب نه. الا ان یدعا تنقیح المناطع. خب بنویس ادامه جزوتونه. گفتیم ایشان در ادامه سه راهکار ارائه میدهن برای حکم به صحت در موارد مذکوره. دو راهکارش تکیه بر قاعده فراغ و تجاوز دارد، یه راهکارش تکیه بر قاعده فراغ و تجاوز نداره. یکی این که گفته شود با مراجعه به اخبار موجود در مسئله ویلگون از مجموع آنها در میابیم که ملاک و منات در جریان قاعده مذکور ویلگون تجاوز از محل مشکوک می باشد و هیچ تفاوتی بین اقسام شک و مشکوک وجود ندارد، لذا در ما نحنفی نیز چون شک، هیچ تفاوتی بین شک و مشکوک، اقسام شک و مشکوک وجود ندارد، لذا در ما نحنفی نیز که شک بعد از چون شک بعد از تجاوز از محل می باشد بلگون ملاک و منات جریان قاعده فراغ و تجاوز وجود دارد، به همین جهت با تکیه بر این قاعده حکم به صحت عمل خواهد شد. دقت کنید این تنقیق ملات این میشه، میگه آقا ما یه دور که این اخبار قاعده فراغ و تجاوز رو جمع‌بندی کنی به این نتیجه میرسیم، خداوند متعال میگه اگه شک کردی در یه چیزی که از محلش گذشتی میخواد تسهیل بر عباد بده بنار بر صحت بذار، کاری با نوع شک و کیفیت مشکوک با هیچی ندارد. عبارت کتاب الا ان یدعا تنقیح المنات دو، یک دو، یا اینکه گفته شود دفعه نکنید تو توجیه اول تنقیح منات میکنه، تو توجیه دوم اصلا تنقیح منات میگه نداریم، منطوق بعضی از ادله این دلالتو داره. یا اینکه گفته شود در بعضی از روایات مانند ذیل موثقه ابن ابی یعفور که میفرماید انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، دلالت بر این دارد که تنها در یک صورت به شک توجه می شود و آن این که مکلف در محل مشکوک وجود داشته باشد و از آن محل نگذشته باشد، لذا اگر از محل مشکوک گذشته باشد به شک توجه نمی کند و در این جهت هیچ تفاوتی بین اقسام شک و نوع مشکوک وجود ندارد و چون در ما نحنفی نیز از محل مشکوک فارغ شده است، به همین اعتبار قاعده فراغ و تجاوز جاری می گردد و حکم به صحت عمل می شود. خب عبارت کتاب الا ان یدعا تنقیح المنات یا یدعا چی او یستند فیه، در اون الحاق زمین فیه می خورد به الحاق، الا بعض ما یستفاد و بعض ادلهی که استفاده می شود از اون دلیل العموم، مثل موثقت ابن ابی یعفور که توضیحش گفتم، او یجعل اصالت و صحت بنویسید سه. بعد بنویسید راهکار سوم این است که گفته شود. شده برای فردا. والحمدلله رب